دادی مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی سه شنبه 14 ایون. مرزا سلیم پور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز از وضعیت آب و هوای امروزی تاجیکستان. در پی بارانهای دیروزه هواشناسان امروز 14 ایون نیز برای تاجیکستان هوای اساساً ابری را پیش بینی میکنند و میگویند ابرهای درگذر در غرب و خوراق با باران خواهد پیچید. انتظار میرود حرارت امروز در دوشنبه 32، در کولوب 35، در خوجند 36 و در قرغانتپه تا 39 درجه گرم شود. برای غرب امروز 18 درجه و در خوراق 15 درجه هوای گرم در نظر داشته شده است. امروز 14 ایون رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در پی دیدار ازبکستان عازم قزاقستان خواهد شد. امروز در جده نشست وزرای خارجه شورای همکاری های خلیج دایر می شود. وزیر خارجه شوئیس کارل بیلت امروز و فردا از ارمنستان و گرجستان دیدن می کند و هم امروز 14 ایون در تقویم روز جهانی دانارهای خون است. خوب، این بود آنچه که از روزهای 14 ایون مال تاریخ شده یا قرار است امروز 14 ایون سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. یک امام مسجد در اسفره با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ترکستان بازداشت شد. ارتش سوریه با عملیات پاکهاری در اطراف جسرس شغور ادامه می دهد. بین قزاقستان و چین پیمان مشارکت استراتژی امضا شد. میشل باکمن وکیل کنگرس نامزدی خود را به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشبری کرد. تفصیل خبرها. مقامات داخلی ولایت سوغ میگویند امام 57 ساله مسجد محله مولایان شهر اسفره را با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ترکستان بازداشت کردند. با گفته مقامات او از سال 2007 به این سو با تبلیغ عقیده های این سازمان مشغول بود. از اول سال در شمال تاجیکستان 14 نفر با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شدند. حرکت اسلامی ترکستان نیز در بدنه حرکت اسلامی ازبکستان عمل میکند. نیروهای امنیتی سوریه در پی اشغال شهر آشوب‌زاده جسرس شغور با پاکاری روستاهای اطراف آن پرداخته، بنا به خبرها صدها نفر را بازداشت کردند. رژیم بشار اسد روز یکشنبه با استفاده از تانک‌ها و چرخبال‌ها جسرس شغور را به دست آورد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفت واشنگتن استفاده دولت سوریه از خشونت را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند. تمرکز ما روی تلاش های است تا با بشار اسد روشن کنیم که او را ضرور است یا به خشونت ها پایان دهد یا خود کنار رفته به دوره گذریش راه کشاید. سازمان ملل میگوید شمار فراری ها از سوریه دست کم 10,000 نفر شده است. وکیل کنگره آمریکا میشل باکمن نخستین زنی شد که تمام اسناد لازم برای پیشبری نامزدیش از حزب جمهوری خواه به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا را پیشنهاد کرد. خانم باکمن وکیل محافظه‌کار از ایالت مینیسوتا روز دوشنبه پیشبری نامزدیش را در نخستین مباحثه بزرگ داوطلبان جمهوری خواه در ایالت نیو همشایر اعلام کرد. باکمن که با جنبش خیلی محافظه‌کار تی پارتی یا محفل چای نوشی رب دارد، طرفدارانش را با انتقاد تندی رئیس جمهور براک اوباما جلب کرده است. اوباما نیز اعلام کرده که سال آینده برای دوری دومی 4 ساله ریاست از حزب دموکرات به انتخابات خواهد رفت. چین و قزاقستان در جریان مذاکرات رهبران دو کشور هوجینتا و نورسلطان نظرگویف در آستانا به یک پیمان مشارکت استراتژی امضا گذاشته، جهت دو مراتبه افزودن تبادل مال و کالا در 4 سال آینده تعهد سپردند. جینتا گفت هدف آنها به 40 میلیارد دلار رساندن میزان تجارت تا سال 2015 است. او در پی قزاقستان به روسیه و اوکراین نیز سفر میکند. دادگاه قانون اساسی تاجیکستان از بررسی درخواست وکیل مدافع صالحجان جورایف دست کشید. کاتب دادگاه کریم کریمی گفته است دادگاه بررسی عریضه جورایف را خارج از صلاحیت خود دریافت. جورایف روز 27 اپریل به دادگاه قانون اساسی شکایت آورده بود که او را در سال 1992 از مقام کفیل دادستان کلی تاجیکستان غیر قانونی معزول کردند. مرافع غایبانه رئیس جمهوری سابق تونس روز 20 ایون آغاز خواهد یافت. زین العابدین بن علی بعد 24 سال حکمرانی در ماه ینور در نتیجه اعتراض ها برکنار شد و به عربستان سعودی فرار کرد. مقامات سعودی تا حال به درخواست استرداد او پاسخ ندادند. اما سروزیر موقت تونس باجی قاید سبسی گفت بن علی در غیبش هم در دادگاه نظامی و هم در دادگاه ملکی محاکمه خواهد شد. و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به حکومت تنظیم نرخ برخی از محصولات مهم اجتماعی را پیشنهاد کرده است. این نهاد میگوید نظام‌نامه درباره ترتیب نرخ‌گذاری چنین انواع محصولات و خدمات تهیه شده است. از ماه اپریل نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان به شدت بالا رفتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان سر بزنید به ozodi.org، سامونه ما در شبکه جهانی اینترنت. اما حالا سرخط گزارش های نشر جنبسی مجله بامدادی سه شنبه 14 ایان. بازداشت صدها نفر در دوروبر جسر الشغور، ادامه عملیات ارتش سوریه در این منطقه، حکم ابد فردوس سعیدوف، اما باز هم وای آن سه طفل جوانمرگی که تومه این قاتل 18 ساله شد، اما رشته عمر سفرعلی سنگوف را که برید. ادامه محاکمه این پرونده پر سر و صدا در دادگاه سینا، تکرار سال 2004، امیدواری یا حسن نیت دوشنبه از سفر سه ماه بعد دمیتری مدودف، و فلسفه گوشتی تاجیکی، گفتگوی رادیوی آزادی با بهرام شو فرزند پهلوان معروف اسکندرشاه رحمت الله. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. این نشر برنامه را از آخرین اخبار سوریه شروع میکنیم. بعد آنکه ارتش سوریه شهر آشوب‌زده جسر الشغور در نزدیکی های مرزهای شمالی این کشور عربی با ترکیه را اشغال کرد، نیروهای امنیتی سوریه بنا به خبرها با عملیات پاکاری روستاهای اطراف این شهرک پرداخته، صدها نفر را بازداشت کرده اند. ارتش رئیس جمهور بشار اسد روز یکشنبه با استفاده از تانک‌ها و چرخبال‌ها توانست جسر الشغور را به دست بیاورد. دولت سوریه هنوز هفته پیش خبر داده بود که افراد با دست در پی یک تظاهرات اعتراضی در این شهر بیش از 120 تن از نیروهای امنیتی را کشتند و به این دلیل به جسر الشغور نیروی اضافی اعزام میکند. اما فراریان از این شهر و گروههای حامی حقوق میگویند اکثری کشته شده ها در جسر الشغور افراد ملکی بودند که از دست نیروهای امنیتی جان باختند و یا سربازانی که به دلیل سرکشی از تیراندازی بالای ازدحام اعتراضگران خود سری تیر شدند. کاخ سفید دیروز گفت خشونت‌های اخیری را که از سوی دولت سوریه انجام می‌شود با لحن حد الامکان شدیدترین محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفت آنها با استفاده از چرخبال‌ها و تانک‌ها بالای مردم ملکی بی‌گناه حمله می‌کنند که شما نیز می‌دانید. روز تا روز روشن‌تر می‌شود که بشار اسد قصد انجام اصلاحات را ندارد. به نظر من آن چیزی که ما را ضرور است بکنیم همکاری با شریکان اروپایی ما و شریکان ما در منطقه در راه تلاش‌ها برای جلب توجه به آن چیز که در سوریه می‌گذرد و هم به طور روشن نمایش دادن به اسد است که او باید به بدرفتاری‌هایش نقطه تمد گذارد. اعتراض‌ها با طلب استعفای بشار اسد و ارائه آزادی‌های بیشتری سیاسی در سوریه با الهام از کامیابی‌های اعتراض‌های مصر و تونس از میانه‌های ماه مارس آغاز یافت و به حساب حامیان حقوق طی 3 ماه در این کشور 1300 نفر ملکی جان باختند. با این حال با خشونت‌ها پیچیدن اعتراض‌های سوریه باعث فراری هزاران نفر از این کشور شده است. این روند به خصوص در پی اعزام نیرو و تسلیحات ثقیل به جسر الشغور وسعت گرفت و مطبوعات ترکیه شماری سوریگی‌هایی را که از این شهر و اطراف آن خود را به داخل مرز ترکیه زده اند در دور بر 7000 نفر برآورد میکند. سازمان ملل جمع مردم فرار کرده از سوریه را دست کم 10000 نفر حساب کرده. سخنگوی اداره کمک های بشری ملل متحد استفانی بانکر گفته است دست کم 5000 پناهجو از سوریه به لبنان و حداقل 5000 تن دیگر به ترکیه پناه آورده اند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر وقتی درباره دیدگاه واشنگتن در قبال سوریه صحبت میکرد همچنین گفت در غیر صورت ختم خشونت ها تنها راه دیگر برای بشار اسد استعفاست و باز کردن راه به انتقال قدرت. تمرکز ما روی تلاش های است تا با بشار اسد روشن کنیم که او را ضرور است یا به خشونت ها پایان دهد یا خود کنار رفته به دوره گزارش راه کشاید. اما ناظران امور میگویند غرب دست کم در مرحله کنونی که در بطلاق نزاع لیبیا فرو رفته است اهرام زیاد فشار بالای رژیم دمشق را در اختیار ندارد. استفاده نیروی خارجی چون در لیبیا به خاطر کوتاه کردن دست تعقیب رژیم اسد یک امر محال به نظر میرسد، به خصوص در حالی که آمریکا و متحدینش در شورای امنیت سازمان ملل به علت مخالفت‌های سرسختانه روسیه و چین تا حال حتی به تصویب قطعنامه‌ای که اعمال رژیم اسد را محکوم کند موفق نشده‌اند. مسکو پنهان نمی‌کند که فرق از مسئله لیبیا از این شریک مهم سیاسی و نظامیش در خاورمیانه تا آخر حمایت خواهد کرد. در چنین شرایط به نظر تحلیلگران غرب غالبا تا خیلی مدت دیگر تنها با پخش بیانیه‌ها در مورد سوریه اکتفا خواهد کرد.
موسسه سرنا مغز بود ما دامو مقبول
بسیار یاد هم دوست بلغرم ببینیم یعنی که دل آدم شکل میکنه که با یکان تغییرانی افتاد
بود که همه برابر بود شوخ زد
ما استقلال داریم ما شهروند تاجیکستان هستیم
عثمانی بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بی فرشته و برنده شده
آزادی تی جی
شنونده عزیز حتما خاطرات خود را بنویسید و در آزمون من در اثر زیستم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. دادگاه ولایت ختلان محاکمه پرونده قتل مدهش 3 نابالغ در شهر قرغان‌تپه را به پایان رساند و فردوس سعیدوف 18 ساله را با این جرم به حبس ابد محکوم کرد. شاهجهان 9 ساله، لابر 13 ساله و نرگس 15 ساله سه فرزند خانواده بگنظرف در ماه دکبر در منزلشان کشته شدند. فردوس سعیدوف علاوه یک روز بعد این قتل را بازداشت شد و دادگاه میگوید که او با هدف غارت پول و مال دست به جان آن سه طفل بیگناه زده است. تفصیلات این قضیه متهش در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه.
دادگاهی ولایتی ختلان فردوس سعیدوف جوانی 18 ساله را در کشتاری سه کودک نابالغ مجرم شناخته او را به حبس ابد محکوم کرده است. مرقس زینالدینوف یاوری ارشد دادستانی ولایتی ختلان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت:
سوچونده در صادر نمودن سه جنایت کشتاری قصدانه، یک جنایت سوی قصد و کشتار، یک جنایت تجاوز به ناموس، یک جنایت راهزنی و چهار جنایت قلابی عیدار کرده شده است. در رفت بررسی جنایت معلوم کرده شده است که سعید و فردوس و محمدویچ در حقیقت چنین جنایت های گوشناشونید را صادر نموده است.
ماهی گذشته در قرغان‌تپه دادگاهی ختلان به بررسی پرونده 1200 صفحه‌ای فردوس سعیدوف پرداخت که در قتل سه کودک یک خانواده شاهجهان 9 ساله، لابر 13 و نرگس 15 ساله متهم دانسته می شود. این حادثه ماهی دکبر سال گذشته در منزل استقامتی بکنظرف ها در کوچه به نام زرژینسکی شهر قرغان‌تپه رخ داده. پس از یک روز فردوس 18 ساله با گمانی دست داشتن در این جنایت بازداشت گردید. اولین بکنظرف پدری کودکان کشته شده در باره قاتل فرزندانش میگوید:
و همچنین پسرخانم بود، من دادا جان میگم، اینم مادر جان میگم، و همین خیلی ما با نزدیک بود، از همین سادگی ما، از باوری ما سوء استعمال کرده است.
و افزود تا هنوز او و همسرش پس از حادثه هلاکت فرزندان به خود نآمده خشتن را برای زود باوری و بی‌نظارت گذاشتن فرزندان محکوم میکنند. به ادعای دادستانی فردوس با هدف غارت به منزل مقتولان وارد شده با ضربی چندین کراته کرد، اول شاهجهان و پس آن لابر و نرگس را که تازه از مکتب برگشته اند به قتل رسانیده، 2000 دلار آمریکایی و 8000 سومانی را از این خانه با خود برده است. در اثنای تفتیشات همچنین معلوم شده است که فردوس سعیدوف در قلابی و از خود کردن قریب 100000 دلار آمریکایی مبلغی صاحبکاران نیز دست داشته است. عبدالمومن کریموف مفتش پرونده سعیدوف از دادستانی شهر قرغان‌تپه گفت که ما از همین قرضداریش از صاحبکاران دیگر او را به آدمکشی و قلابی تحریک داده است و کودکان نابالغ را برای دزدیدن پول خانه‌اشان که جایش را کاملا می‌دانست کشته است. در همین حال علیشر فیض‌اللهیف وکیل مدافع حقوق فردوس سعیدوف با اشاره به این که حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است از هر گونه صحبت با رسانه‌ها خودداری می‌کند. وی در یک تماس کوتاهی تلفنی گفت: برای چی گفتم؟ اما در گذشته این ادوکات ادعا داشت که نفری تحت حمایتش با تأثیر همدستان دیگر در قتل این سه کودک بکنظرف شرکت ورزیده است. یعنی گویا فردوس این جنایت را در تنهایی صادر نکرده است. اما این ادعا به گفته عالم بکنظرف پدری کودکانی کشته شده در جریان مرافعه این دادگاهی اثبات خود را نیافته است.
من هر روز چندین بار میمیرم. چندین بار میمیرم. لیکن من از خدا میخواهم که اون روزی که دستر من زده است یکان بنده ایم و منبند نزند. حکم قتل نبود. اگر حکم قتل میشید من خواهش نکنم سودی هنگ میداد این حکم.
فردوس سعیدوف و وکیل حقوق دفاعی او برای به بحث کشیدن حکم دادگاهی ختلان 7 روزی دیگر در اختیار دارند و میتوانند به دادگاهی تجدید نظر شکایت برند. در دادستانی ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفتند که فردوس سعیدوف 18 ساله جوانترین نفری محکوم شده به حبس ابد در تاجیکستان محسوب مییابد. در سال جاری دادگاه های منطقه برای نخستین بار نفری متهم را به سنگین ترین نوع جزا یعنی حبس یک عمره محکوم کردند. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپا.
با حکم عمر باد محکوم شدن فردوس سعیدوف 18 ساله با جرم قتل 3 طفل یک خانواده در شهر قرغان‌تپه. اما دادگاه ناحیه سینای پایتخت دیروز محاکمه پرونده مرگ سفرعلی سنگوف را از سر گرفت. سنگوف روز 1 مرد از سوی مقامات ملیسیه این ناحیه بازداشت شده، بعد 4 روز بر اثر جراحات‌های وخیمی که با باوری پیوندانش در بازداشت برداشته است در بیمارستان از عالم چشم پوشید. در ارتکاب این قضیه دو خادم ملیسیه به دادگاه احضار شدند، ولی آنها تنها با بی‌مسئولیتی در امر پیشگیری از خودکشی سنگوف عیبدار می شوند. جزئیات دیگر قضیه از خبرنگار آزادی در دوشنبه هرمگلی قادر.
در رفت مروفیا شاهد خانم جراح محبت یولداشو گفت تشخیص طبی نشان داد که سفرعلی سنگوف از شدت ضرب کلتک به مغز سرش فوتیده است. شاهد همچنین دلیل های عیبدار شونده ها را که گویا سفرعلی سنگوف خود را از آشیانه دوم افتاده است در اساس علمی طب رد کرد و گفت که سفرعلی سنگوف 47 کیلو وزن داشت و حتی در صورت پرتافتن خود از آشیانه دوم معاینه سری اون نباید لخت میشد. دوم حالت رد شدن افتیدنی او در اون است که اگر وی میافتید دست و پایش میشکست و قبرغه شکستگی درون رفتگی بود. در حالی که اگر وی از بلندی خود را به زمین می پرتافت قبرغایش باید که به بیرون می برآمد. خانم یولداش و افزود بعدش شنیدن این دلیل های شاهد گلچهره خالمت و وکیل مدافع سنگوف به دادگاه پیشنهاد کرد که برای تصدیق افتیدن یا نافتیدن سنگوف با طور تجربوی یا اکسپریمنتی تشخیص گذرانیده شود. اما عیبدار شونده ها عبدالرحمن یعقوب و قدیر حسنوف که حالا دو نفر با کرسی عیبداری ششتن در جریان مرافعه ابراز داشتند که حجت به گذرانیدن تجربه یا اصول اکسپریمنتی نیست، زیرا همه حالات در پرونده قید شده است. سرفینا سنگوف همسر سنگوف میگوید که نیت دارد بعد از انجام مرافعه دادگاهی برای نشان دادن بر دروغ شاهدان طرف عیبدار شونده ها که اساسا هم کسبان عیبدار شونده ها به دادگاه عالی شکایت برد. خانم سنگوف میافزاید در حالی که شوهر او را 6-7 نفر با طور خشونتبار بازداشت کرده بودند، همگی دو نفر عیبدار شونده اشتراک دارد و یک نفر را با جرم بیماری یگان مراتب اشتراک نکرده است و یک دیگر را در جریان مرافعه آزاد کردند. مرافعه امروز کار خود را قطع کرد و برای پیشنهاد وکیل مدافع خانواده سنگوف در مورد انجام دادن تجربه یا تشخیص اکسپریمنتی دادگاه وقت مقرر کرد. سرفینا سنگوف همسر سنگوف میگوید که از چند نامه‌ای که عنوانی رئیس جمهور، معاون سروزیر جمهوری رقیه قربانوا، امبودسمن دادستان، رئیس شهر دوشنبه کرده است، تنها از محمد سعید عبیدلایف پاسخ گرفته است. خانم سنگوف میگوید که دادستان شهر دوشنبه عیبدار شونده ها را در اساس ماده 322 عیبدار نشان داده است و ماده 316 برآمدن از حد وکالت خدمتی رد کرده شده است. ماده 322 جریمه و از 2 تا 5 سال محروم آزادی را پیش بینی کرده است. این هم در حالی است که قبلا دادستان کل تاجیکستان طبق ماده 316 برآمدن از حد وکالت خدمتی را در پرونده سفرعلی سنگوف اعلان کرده بود. هرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیزی که در خارج کار یا تحصیل میکنند حتما توسط صحیفه مهاجران به رادیوی آزادی از خود درک دهید و در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از دوشنبه. در محافل تاجیکستان در این شب و روز موضوع سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف ورد زبان ها سمتوی تاجیک او امام علی رحمان اخیرا در یک نامه اظهار امید کرد که این سفر که قرار است ماه سپتامبر در روزهای تجلیل سالگرد 20 استقلال تاجیکستان صورت بگیرد صحیفه تازه را در روابط دوشنبه و مسکو باز کند. اما آیا در واقع نشانه های بسوی نرمش در روابط دوشنبه و مسکو مشاهده می شود و یا این امیدواری ها بیشتر بیانگری حسن نیت تنها دوشنبه است؟ به این موضوع در یک مطلب خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت پرداخته است.
خبری احتمال سفری دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان و آن دلیل توجه را جلب کرده است که کماکان دو سال اخیر رهبریت تاجیکستان و روسیه مشکل ترین دوران مناسبت 20 ساله خود را تجربه میکنند. اختلاف میان تاجیکستان و روسیه از سال 2005 به این سو از زمانی که حوادث اندیجان در ازبکستان اتفاق افتاد و تاشکند دوباره به افق روسیه بازگشت آغاز شد. مقامات تاجیکستان باور دارند که شرکت روسال روسیه تحت فشار پاکستان از اجرای تعهد خود برای ادامه ساختمان راغون صرف نظر کرده است و در دو سال پیش دمیتری مدودف نیز ضمن سفر خود به تاشکند از موضع ازبکستان در حل مشکلات آبی و ساختمان نیروگاه‌ها پشتیبانی کرد و آن نقطه عطف اختلاف در مناسبات دو جانب بود که از آن زمان تا کنون هر روز بیشتر از روز گذشته مناسبات دو جانب سرد شده است. اما خدایبردی خالق نظروف وزیر سابق امور خارجه تاجیکستان میگوید که اختلاف اصولی در مناسبات دو جانب وجود ندارد و نکات موجود مورد بحث قابل حل است. او میگوید
من فکر نمی کنم که تضاد هست، بله بعضی مسئله هایی هست که هنوز حل نشده است و برای حل این مسئله ها امکانات های وسیع موجود هست. من فکر میکنم که در زودترین فرصت در دو سه ماه من یعنی مذاکرات خیلی خوبی انجام خواهند گرفت و این مذاکرات میتوانند هم منفعت های روسیه و هم منفعت های تاجیکستان را تامین کنند.
ولی نورعلی دولت تحلیلگر مستقل به این باور است که تاریخ سال 2004 در مناسبات تاجیکستان و روسیه تکرار خواهد شد. تا سال 2004 نیز مناسبات تاجیکستان و روسیه به سردی گراییده بود. تا در آن سال تاجیکستان با تأسیس پایگاه نظامی 201 روسیه موافقت کرد و پایگاه نظارت کیهانی موسوم به پنجره یا اکنا را به صورت رایگان به اختیار روسیه واگذاشت. بر عوض آن رهبریت تاجیکستان پشتیبانی سیاسی مسکو و خروج نیروهای مرزبانی روسیه را به دست آورد. اما اکنون رهبریت تاجیکستان چی امتیاز یا قرطه برای گذاشتن در روی میز معامله با روسیه دارد؟ نورعلی دولت کارشناسی تاجیک:
خواهش رحمانوف در مورد اینکه اتحاد اروپا میانجیگری را در بین تاجیکستان و کشورهایی که با تاجیکستان روابطشان سرد شده است میانجیگری را به عهده بگیرد، این کار هم نشد. من فکر میکنم که به همین خاطر امروز ما در پیش یک عمل انجام شده قرار داریم و تاجیکستان دیگر گذشت میکند و این یک امر طبیعی است. وضعیتی که در سال 2003 و 2004 بود تکرار میشد، یعنی که همین یک فشنگ اقتصادی که روسیه علیه تاجیکستان استفاده برد، بلند رفتن نرخ بنزین، من فکر میکنم خودش همین کافی است.
اما آقای خالق نظروف میگوید چنین معامله جای نخواهد داشت و تاجیکستان در بحث این مسئله از موقع منافع ملی و اقتصادی خود نظر خواهد کرد. او میگوید
امروز آن زمان نیست که مثلا سال 2004 وقتی ما امضا کردیم ما تمام چیز رو رایگان برای روسا دادیم، اما من بعد چون تمام چیز در حالت اقتصادی مثلا بازاری قرار دارد و همه چیز مصرف میخواهد، تاجیکستان نمیتواند مثلا یک میدان هوایی یا اینکه فرودگاهی که مصرف خیلی کلان میخواهد فایرا مفت در اختیار یک کشور خارجی قرار بدهد.
به هر حال به گفته کارشناسان اعلان سفر دمیتری مدودف در روز دوشنبه به تاشکند شاید یک دلیل دیگری به ضابطه شدن مقامات تاجیکستان و اعلان زود هنگام برنامه سفر دولتی مدودف به دوشنبه است و اینچنین نوع تحریک این سفر که در راستای خواسته های مقامات سیاسی تاجیکستان میباشد. شاید مهمترین خواسته رهبریت سیاسی تاجیکستان در یک سال اخیر، میگویند تحلیلگران. رحمت کریم، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها در دوشنبه از سفر ماه سپتامبر دیمیتری مدودف به تاجیکستان و در دقایق پایانی نشر جنبستی مجله بومدادی سه‌شنبه 14 ایون صحبت وعدگی ما در برای فلسفه گوشتی تاجیکی. بهرام‌شاه رحمت‌الله فرزند گوشتگیری معروف زمان شوروی اسکندرشاه رحمت‌الله است که اکنون به نام پدرش صندوق ویژه تأسیس داده و تصمیم دارد تا در رشد ورزش ملی از جمله گوشتی تاجیکی سهم بگیرد. بهرام‌شاه میگوید از حساب مبلغ‌های این صندوق دانشمندان تاجیک از جمله فلسفه گوشتی تاجیکی را نیز پژوهش خواهند کرد. با بهرام‌شاه رحمت‌الله همکاری ما در کلوب مؤمن احمدی صحبت انجام داده است که حالا با هم میشنویم.
پوشیدن است که وقت اخیر فرهنگ گوشتی ملی قریب که از بین مردم رفته است. احیای گوشتی ملی، احیای سنت های قدیمه این مقصد اساسی فون بود. حالا در درویشونه ها، در مراکه ها یا اینکه مسابقه های غیر رسمی گوشتی ملی همچون گوشتی قدیمه با اصول قدیمه زنده است. از او سببی که بیرون جمهوری تاجیکستان مثل پیشترا گوشتی ملی فعالیت نمیکند، چمپیونات های اروپا یا اینکه جهان، اینکه این نمود المپی نیست و جوانان اونقدر رغبت به گوشتی ملی نمیکنند. اما دونستان گوشتی ملی توانستن گوشتین ملی احیو کردن سنتوی او و همون از کودکی مشغول شدن به گوشتین ملی نه تنها به منفیت ملی به منفیت مردم و ورزش در جمهوری تاجیکستان است بلکه به هر یک پهلوانم منفیت کلان میدهد چون که اگر که به تاریخ نظر کنیم همه گوشتینگیرانی که در عرصه بین المللی نوم گرفتند اکثری کلی آنها از گوشتین ملی سر کردگیان از جمله سید مین رحیموف چمپیونی جهان اوید با گوشتین سامبو و مقصد اساسی ما ای احیا کردن همون سنت‌های ملی تاریخی و فرهنگ و فلسفه گوشتین ملی میباشد
پدرتون در زمان زنده بودنشون برای رشد گوشتین ملی چی تلاش ها داشتند
زمان اتحاد شوروی پدرم همچون یکی از اساسگذاران گوشتین معاصر ملی بود این پوشیدنی است و ای را هم اعتراف میکردند نه تنها خودش با این گوشتین اصولهای نو و ترتیبی نو جوری کرد بلکه خودی واسطه میانه را بین اصولهای پیشینه و عموماً ترتیبی گوشتین ملی تاجیکی با امروز با همون شکل اولا رسیدنش هم سهمگذار بود
اسکندر حلوق میگن یک اینم این بله حلوق اسکندری اینم فکر میکنم که از همون کشف پدر شما بود
بله پدرم یک چند اصول ها داشتن لیکن از بین او از همه معروفش حلوق اسکندری بود که یک اصول تازه پیدا بود و در بین پهلوانان معروف شدگی بود و با این حلوق بسیاری از پهلوانان ما غالب بر اومده نه تنها در مسابقه های داخل جمهوری بلکه بیرون از اون
شما من در مورد همین فلسفه جوانمردی گوشتین ملی چی نظر دارید؟
فلسفه گوشتین ملی به نهایت بلند است همزمان ساده است که از قدیمیت این گوشتین شهادت میدهد جوانمردی یکی از رکنهای اساسی بود غالب بر اومدن چندان شرط نبود چنده که مثل شخص باید که در جوانمردی مسابقه میکرد و در جوانمردی هنرش نشون میداد اگر که حریف حتی با یک زانو افتاد گوشتین من کرده میشد یعنی فتاده رو نباید پای زدن اگر که حریف افتاد حتما او رو برداشتن این قویده بود که اگر به شرطی که پهلوان حریف خودش رو افتونده و بعد او رو با او یاری نرساند در خیستن میتوانست که از دوام مسابقات محروم گردد دیگر این که حتما راست استودا گوشتین گرفتن یعنی گرفتن از حریف این شرفی پست نشون میداد و برای همین با قومت راست گوشتین گرفتن خیلی مهم بود
یک جهان سپاس با برانشای رحمت الله فرزند گوشتگیری معروف زمان شوروی اسکندر شاه رحمت الله برای این صحبت پیرامونی صندوق به نام پدرش تحصیل داده و به تحقیق فلسفه گوشتی تاجیکی پرداختن دانشمندان با کمک مالی این صندوق شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 14 ایون که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم شد برنامه‌های بامدادی ما رو بعد از یک ترانه مجله آینده سوز ادامه می‌دهد اما من مرزوی سلیم پور در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزاده روز خوش و خدا نگهبان
هر زمان تو با منی از جان و دل دوست دارم با سخنی دردم گفتن تو
رادیوی آزادی تا